پرسیم. من فکر کنم راجع به همینا احتمالا و رابطت یه خورده فکر کن. شما اگه چای میل دارید بگم که همکاران برای شما بیارن، یه کوچولو به مسائلی که گفتیم فکر بکنی، باز دوباره با هم حرف بزنیم.
خیلی ممنون. بله،
زنده باشید. خب خانم مریم، من یه سوال بپرسم. شما فرمودید که برای آشنایی پیش از ازدواج با این آقا یه چند باری با اطلاع خانواده و به همین منظور بیرون رفت.
بله دقیقا.
خب توی این مدت متوجه شدی اخلاقیات رو رعایت میکنه یا نمیکنه؟
آقای تو کم و بیش، ولی خب چون زمان کوتاهی ما با هم بودیم خیلی من نتونستم چیز خاصی ببینم از ایشون. هر موقعی که ما با هم رفتیم بیرون بیشتر از 2 ساعت نشده و من واقعا چیزی متوجه نشدم. برای همین از شما خواستم بپرسم که چه سوالی ازش بپرسم که
تو اخلاقیات هیچ سوالی نپرسید. شما به هر آدم دروغگویی بگید آیا شما راستگو هستید، میگه بله دیگه. نه
بله درست.
بهش بگی شما مال مردم رو میخوری، میگه نه. درست شد. حلال حرام رو رعایت میکنی، میگه بله. هیچ آدمی نمیاد بگه من حرام خورم، چکام من پاس نمیکنم.
بله.
قبوله.
بله.
ما اینا رو با چی به دست میاریم؟ با مشاهده، که حالا تو این بخش می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. اما راجع به انجام شعائر میتونیم بپرسیم، این که مثلا نماز میخونی یا نه، روزه میگیری یا نه، شیوه های عبادات مستحب رو مثل شرکت در هیئت رو انجام میدی یا نه، چیکار میکنی، سفرهای زیارتی، اینها رو میتونیم بپرسیم. یکی پرسش، دو گفتم بریم از کسانی که معرف بودن یا تحقیق توی محل کار و امثال هم کمک میکنه. اما بخش اصلی ماجرا خانم مریم اینه، بخش اصلی مشاهده های خودمونه.
بله.
شما ساعت 11 با این آدم میری بیرون،
درست،
یه روز طولانی مثلا وقت دارید، یه روز تعطیله، زمان طولانی با هم هستید، ساعت 11 صبح میرید تا 7 بعد ظهر هم آفتاب غروب کرده تمام شده.
بله.
تو این فاصله حتی یک کلمه از این که ای وای نمازمون رو نخوندیم حرف نمیزنه.
درسته.
یکی از نشانه ها میتونه باشه که دغدغه نماز نداره، میتونه باشه.
بله.
حالا دلایل دیگه ای ممکنه در کار باشه، اما به هر حال ببینیم اصلا حرفش هم نزد. خب چی شد؟ تو گفتی میخونم، تو ذهنتون میگید دیگه.
بله.
حالا که نمیخونی متوجه این علائم میشیم. و دیگر این که از گذشته آدم ها حرف میزنن، ما اگر دقیق باشیم یه چیزایی متوجه میشیم. مثلا شما میتونی ازش بپرسی که معمولا سفر کجا میرید، آخرین سفرهایی که رفتید با کی بوده، با چه کسانی. درست شد؟
بله.
میاد میگه که آره همین تعطیلات گذشته که تعطیل بود، مثلا میاد به یه ایام خاص عزاداری اشاره میکنه، در این حال میبینید شما یه سفر کاملا تفریحی رفته.
مثلا. بله بله.
خب بعد میگید خب احتمالاً این آدم جز دغدغه‌هاش نیست که حتما در ایام عزاداری هیئت برم یا مشهد برم یا قم برم یا شرطی از این قبیل، و یا برعکس خودش داره تعریف میکنه، مرتب که تعریف میکنه میگه کاره تا سو عاشورا که اینجوری بود و دهه محرم که با بچه‌های هیئت ما که همش درگیر بودیم.
بله.
تو اختلاط هایی که میکنه
از حرفاش
متوجه بشیم. اینا راهایی است که فکر میکنم کمک بکنه که شما به این هماهنگیه برسید که وجود داره یا نداره. اگه سوال دیگه ای هست من در خدمت شما هستم.
بله آقا دکتر، خواستم ببینم حالا اگر من مثلا حالا این یکی دو دفعه این اتفاق افتاد، حالا من نشونه‌ای حتی دیدم، ولی بعد از ازدواج خب مثلا یه مدت بعد پایبند نبود به این اصول، اون موقع من باید چه رفتاری نشون بدم؟ یعنی ازشون بخوام که همچنان ادامه دار باشه این رفتارشون، یا اینکه
خب این داستان احتمالی است که از ریاضی صفر نیست.
بله.
ولی به طور معمول ما انتظار داریم که آدمی که اخلاقیات رو رعایت کرده تا حالا به احتمال زیاد بعد از اینم رعایت خواهد کرد، یا اگر نماز میخوندن ما هم احتمال میدیم هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. اگر نیفته اون وقتی فاجعه نیست. خب حالا اگر که بعدن بعضی از قرارهایی رو که با هم گذاشته بودید رو عوض کرد، چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم این تغییره خط قرمز منه یا نیست. اگه خط قرمز منه که خب باید جدی صحبت بشه، مذاکره بشه، قاطعانه بشینیم تکلیف جدید برای رابطه روشن بکنیم. اگرم خط قرمز نیست با یک تذکر ساده میگذریم. به من قول مثلا ممکنه که نماز برای شما احیانا خط قرمز دیگه، درسته؟
بله بله.
خب میگه نماز نمیخوام بخونم یا نمیخونم، میگم خب این خط قرمز، دوباره بشینیم قاطعانه راجع به این موضوع مذاکره بکنیم. اما یه وقت هست میگی تو به من قول داده بودی که با من هیئت میای، حالا نمیاد، میشه یه خط قرمز نیست، میومد خوب بود.
بله.
حالا یه مواردی هم که خط قرمز نیست میتونیم بگیم بیای خوبه، مثلا فلان سفر زیارتی رو تو این ایام مثلا قول داده بودی با هم بریم، حالا این شرایطش نیست، خب این خط قرمز نیست.
بله.
در نتیجه اگر بعدن تغییر کرد ما قاطعانه روی مواضعمون میستیم، مخصوصا در مورد خط قرمزها. اما کاری که میکنیم دعوا نمیکنیم، چون دعوا مسئله رو حل نمیکنه. در نهایت ما انگار با یک آدم جدید روبرو شدیم، حالا این آدم جدید رو ما میتونیم تو دنیامون همچنان نگهش داریم یا یه راه پیدا بکنیم. به طور معمول در نهایت میشه از یک متخصص یا یک آدم امین هم کمک گرفت. مراقب باشیم که شکایتمون رو به پدر، مادر یا افرادی که متخصص نیستن نبریم. بعد میریم میگه آقا ما اختلاف نظر پیدا کردیم، آقای مشاور، خانم مشاور، ما اختلاف نظر پیدا کردیم، قبلا نداشتیم، حالا چی کار بکنیم؟
بله.
به نظرم این کاریست که میتونیم بکنیم.
آقای دکتر در رابطه با این موضوع کتابی هست به من معرفی کنی؟
بله، کتاب‌های خوبی تو این زمینه خوشبختانه نوشته شده. کتاب‌های آقای مهدی میر محمد صادقی کتاب‌های خیلی خوبی هستند تو این زمینه. 101 پرسش پیش از ازدواج، هم 1001 پرسش پیش از ازدواج، همچنین کتاب معیارهای انتخاب همسر، اینها نوشته آقای دکتر ساداتیان. اینا میتونن کتاب‌های خوبی باشن که بهتون کمک بکنه ان شاء الله. اگر سوالی داشتید خوشحال میشم بشنوم. ضمن اینکه یک ارزیابی دو نفره، همه رو هم به ذهن خودتون اعتماد نکنید.
بله.
با هم دیگه تشریف بیارید یا پیش من یا پیش یک مشاوری که امین شما باشه، برید یه ارزیابی هم انجام بدید، نکاتی هست که شاید شما متوجهش نشید.
حتما. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی
خوشحال شدم.
همچنین
سالم باشید.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
Thank you. فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایند.
دانشگاه صدا و سیما.
عاشقان را خبر باد بهاران داری، گل و گل برگ و تراوت بوی باران داری، سایه ها روی زمین شوق ره در تن من، گل نیلوفر و آب رفتن و رفتن من. روز و شب هم سفر و هم دم یاران بودیم، همه جا هم ره دل شاعر باران بودیم، برگ گل توشه راه، خواب موسیقی و راز، شهر سبز دل من، آسمان روشن و باز. Hey, بخوان قصه ها قصه من عاشقان را خبر باد بهاران داری گل و گل برگ و تراوت بوی باران داری قصه ها قصه من عاشقان را خبر باد بهاران داری گل و گل برگ و تراوت بوی باران داری
باز گیومه بسته برنامه از گروه بهداشت روان شبکه رادیوی سلامت به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم برنامه گیومه باز گیومه بسته رو میشنوید. برنامه‌ای که علاقه‌مندان زبان فارسی و گویشوران این زبان مخاطبش هستند. در این برنامه دکتر مصطفی فروتن روانشناس و زبان مهر که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند، دکتر طاهره جولانی، زبانشناس و فارسی گرام که از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی بر زبان فارسی صحبت می کنند و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مورد اصطلاح شاه می بخشه، شاه گلی نمی بخشه با شما صحبت خواهند کرد. زبان هر ملت چتری است که از آسیب‌های زمان نگاه می‌دارد فرهنگ را و فرهنگ چیزی نیست جز هویت.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
با خود صادق باشید. با خود صادق باشید یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که ما درباره خصوصیت ذاتی آدمیزاد و همون بحث خودخواه بودن آدم صحبت میکنیم، مشخصا در جلسات قبل هم گفتم ما سعی میکنیم که قسمت‌های بد و بدرنگ زندگی رو از خودمون دور بکنیم و بگیم اینا به ما ربطی نداره. سندش هم اینه، ما وقتی یه نمره خوبی رو در دوران مدرسه یا در دوران عملکرد شغلی کاریمون داریم، میگیم مثلا من نمره 20 گرفتم، و اگر یه نمره ضعیفی دریافت بکنیم مثلا میگیم 7 داد، یا اینکه مثلا اون قسمت‌های خوب گویی مال خود ماست و اتفاقات بد به ما تحمیل شده. اینی که عرض می‌کنیم با خود صادق باشید یعنی واقعا سهم خودمون رو از این پرونده بپذیریم که چه اتفاقی افتاده. در یه پرونده‌ای کار می‌کردم، یه مشکلی پیش اومده بود، به اون آقا اعلام کردیم که آقا این مشکل، تو واقعا در این قضیه مقصر هستی. این آقا شروع کرد که آره تقصیر منه، آره من زیاد رو دادم، من اینجوری کردم، من اونجوری کردم. گفتم آقا لطفاً دقت کن، وقتی که دارم میگم تو در این قضیه نیاز به بازنگری داری، منظورم این نیست که باز هم داستان رو به شیوهی که خودت دوست داری تعریف کنی، بلکه به خاطر اهمال تو در دقت نظر در این پرونده که وجود داشته این اتفاق بد تو زندگی رخ داده. وقتی که میگیم با خود صادق باشید یعنی سهم خودتون رو از وقایع واقع شده بپذیریم. وقتی که ما در ارتباط با این قضیه سهم خودمون رو در پرونده ها بپذیریم، مشخصا اون آشتی کردنه شکل و شمایل بهتری به خودش میگیره. و اینی که باز من یه نکته دیگری عرض بکنم در این قسمت، احترام به خود. ما وقتی که درباره احترام به خود داریم صحبت میکنیم، خیلی مواقع افراد دچار سوء برداشت میشن. یعنی اینکه فکر میکنن که خب احترام به خود یعنی اینکه من یه سری حرفای خوب در ارتباط با خودم بزنم و من خودم رو بالا در نظر بگیرم و هر چیزی شبیه به این. احترام به خود اصلا که اساساً از احترام اگر بخوام حرف بزنم، احترام یه حالت انعکاسی داره. احترام به خود به این معناست که من حد و حدود خودم رو بشناسم و در برقراری ارتباطی که با دیگران وجود داره به اونها گونه‌ای تصویر بدم از خودم که اونها من رو لایق و مستحق دریافت احترام بدونم. پس بدونیم احترام به خود این نیست که من خودم رو بالا بگیرم، بلکه احترام به خود یعنی این که طرف مقابل رو در حدی باهاش برخورد بکنم که احساس اشمعزاز یا احساس به هم ریختگی و آسیمگی بهش دست نده که اون آدمه به من حالا بخواد هجمه وارد بکنه. در حقیقت به اندازه گلیم خود پای دراز کردن یکی از مصادیق به خود احترام گذاشتنه. و ما باید بدونیم وقتی که داریم در ارتباط با احترام به خود صحبت میکنیم، این فقط یکی از جنبه هاش بود. گاهی داشتن وقت تخصصی برای رفع خستگی خودمون، این رو من ذیل بحث در خدمت خود باشید میخوام توضیح بدم. وقتی که من زمان خواب مناسبی رو برای خودم قائل میدونم، یا اینکه خوراک متناسبی رو برای خودم در نظر میگیرم، یکی از مصادیق احترام به خود هست.
زبان کلید برقراری ارتباط است با آنان که دوستشان داریم.
محمد محمدی، گزارشگر رادیو سلامت. و ضرب المثل امروز این که شاه میبخشه شاهگلی نمیبخشه، معنیش چی میشه؟ کجا کاربرد داره؟
معنیش اینه که یه فردی که بالاتر از به اصطلاح بالادستی اون گذشت میکنه، ولی اونی که زیر دسته نمیبخشن.
کجا کاربردی داره؟ کارایی داره یعنی بزرگا میبخشن، کوچیکا نمیبخشن دیگه.
مثلا اینی میمونه که صاحب مغازه یه سوپرمارکت سیزه، صاحب مغازه میگه اب نداره اینجنس بده، ولی اون که اونجا کار میکنه اون میگه نه من گرونتره، بیشتر از این چیز میارزه.
درود در همه شما عزیزان.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. این ضرب المثل رو شنیدید که میگن شاه میبخشه اما شاغلی نمیبخشه. ریشه این ضرب المثل و پیدایش اون برمیگرده به دوره شاه سلیمان صفوی اواسط قرن 11 هجری. شاه سلیمان صفوی از شاهانی بود که خیلی در تدبیر کشور و اداره کشور شاه موفقی نبود، اما وزیر با تدبیری داشت به نام شیخ علی خان زنگنه. در دوره شیخ علی خان زنگنه کشور نظم و نسق بهتری پیدا کرد و شیخ علی خان توانست امور رو کنترل کنه. یکی از کارهای شیخ علی خان این بود که جلوی ریخت و پاش‌های شاه سلیمان صفوی رو می‌گرفت. گاهی اوقات شاه سلیمان بذل و بخشش‌های بی‌حساب و کتابی به اطرافیانش می‌کرد، اما شیخ علی خان که نفوذ و اعتبار زیادی در دربار داشت، اینقدر قدرت داشت که جلوی این ریخت و پاش‌ها رو می‌گرفت و بعضی از این بخشش‌ها رو مانع می‌شد. درباریان که از این مسئله ناخرسند بودن، این ضرب المثل رو درباره شیخ علی خان ساختند یا این اصطلاح رو به کار می بردن، این عبارت رو که شاه می بخشه شیخ علی خان نمی بخشه. قرنهای بعد که سلطنت شاه سلیمان سپری شد و دیگه مردمی که دیگه شیخ علی خان رو از خاطر برده بودن، ضرب المثل رو تغییر دادن، به جای شیخ علی خان کم کم تبدیل شد شاغلی خان و شاغلی. امروز میگن شاه می بخشه، شاغلی نمی بخشه.
واژه ها زندگی می آفرینند، حیات می بخشند و راه می نمایانند. اگر واژه ها از جنس عشق باشند و مهر.
سلام، من طاهره جولانی هستم، زبانشناس و پژوهشگر حوزه زبان. اگر شما هم در فضای مجازی به واژه اثرات برخوردید یا خودتون در متن‌هایی که به کار می‌برید از این واژه استفاده می‌کنید، بهتر بدونید که با اینکه الف و ت آت از نشانه‌های جمع عربیه، اما در عربی واژه‌های سه حرفی و کمتر رو هم با الف و ت جمع نمی‌بندن. پس بهتره اثر رو به صورت اثرها یا آثار جمع ببندیم. تا بعد.
پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جانبخش است.
هر شبی وقت سحر در کوی جانان می روم، چون ز خود نامحرمم از خویش پنهان می روم. هر شبی وقت سحر در کوی جانان می روم، چون ز خود نامحرمم از خویش پنهان می روم. چون حجابی مشکل آمد رفل و جان در راه او، لاجرم در کوی او، لاجرم در کوی او، بی عقل و بی جان می روم.